مبحث تصوف، ذکر در مجامع اهل تصوف.
الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ومحبيه والمحامين عنه والمستشهدين بين يديه إن شاء الله. قبل از شروع صحبت و سخن و بحث امروز، چند مطلب رو مقدمتاً برای برادران و خواهران عرض بکنیم و به موضوع بحث بپردازیم. مقدمه اول، ایام و لیالی، متعلق است به سیده زنان عالم و بلکه افتخار زنان عالم، حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها. ایام و لیالی به اعتبار شهادت این بزرگوار بسیار مغتنم است و برای هر شیعه‌ای که می‌داند که بار عمده و بار سنگین رساندن پیام خدا از راه شکست شدن پهلوی فاطمه زهرا انجام پذیرفته است، به دست ددمنشان و جنایتکاران عالم، او می‌داند که قدر این لحظات و این ساعات و این آنا چیست. نکته دیگر، این سیلی که در این مملکت جاری شد، حالا برای چه آمد بحث مفصلی دارد، بماند که ما در آن صدد نیستیم که بشکافیم علت حوادث و سوانح رو، چون بحث ما نیست، ولی فقط من به یک آیه قرآن در این ارتباط توجه بدم شما را، و شما از این آیه آنچه را که باید بگیرید خود بگیرید. آیه قرآن این است: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردمانی که در شهرها و دهها زندگی میکنند اگر ایمان آورند و تقوای الهی پیشه کنند، ما برکت ها رو از آسمان و زمین بر آنان فرو خواهیم فرستاد. لذا اگر ایمان نباشد یا تقوا نباشد یا هر دو نباشد، اون وقت به جای آن که ریزش باران از آسمان مایه برکت شود، مایه سانحه و مایه مصیبت و فاجعه خواهد شد. این بحث طولانی داره، در این مقدار زمان کوتاه نخواهد گنجید مطمئن. نکته دیگر، ورود مردان بزرگی به این مملکت، یعنی سالگرد ورود مردان بزرگی به این مملکت که سیاه در این شکنجه ها را در زندانهای بعث عراق به جان خریدن به خاطر دین و اعتقاد آزادگان این مملکت. و نکته آخر، این نکته از جلسه اول عرض کرده ایم، تکرار میکنیم برای اینکه در اذهان جای بگیرد. این جلسه بنایش بران است، اصراری نیست، فرض رو بر این نهاده ایم که تنها آیین حق خدا، آیین اسلام و آیین حقه شیعه اثناعشری است. این فرض رو بر این در این بحث هامون نهاده ایم. حالا ممکنه کسی اشکال کند، اعتراض کند، سخن داشته باشه، برای اون سخن هم آماده هستیم که بشنویم. فرض در این جلسه بر این است. فرض دیگر هم بر این است که نظر خود بنده قطع البته، آن این است که خدای سبحان دو شیء گرانقدر را توسط پیغمبر اکرم بر مردمان فرو فرستاد و هدیت داد. یک شیء قرآن مقدس است و دیگر بیانات معصومان سلام الله علیه مجمعین. از پیغمبر اکرم بگیر تا فاطمه زهرا و تا 12 امام برحق، اینا نظر ما سندیت دارند. باز هم تصور نشود که حالا هر کلامی که منسوب به امام بود حتما مال امام این نیست، کما این که کلماتی که منسوب به شخص پیغمبره معلومی سمش مال پیغمبر باشه. در طول تاریخ اسلام ساختن احیسه رو و در میان تاریخ اسلام رهاش کردن. هیچ کس همچین مدعایی نداره که حالا هرچه حدیثه و روایت از پیغمبر و از ائمه معصومین همش درسته. اگر به قواعد خودش روشن بشود که این احادیث از آن معصومینه، وقت سندیت و حجیت پیدا میکنه. و اشکال نکنید این مطلب از حالا در ذهنها فرو نرود، آیین ما این نیست که من عاشق و دلخسته چشم ابروی کسی باشم بعد بگم هر چه میگه درسته. اینو نداریم ما. دلداده افراد باش اما سخنسنج باش، دلداده افراد باش اما به قول مولا کونو نقاد الکلام. هر کس هر چرا گفت به اعتبار بزرگی او، او رو نپذیر، به اعتبار موازین بپذیر. این سخن رو بارها گفتیم، به خیلی زاغا سنگی نیاد یه وقتی. نه فلان کس خوشم میاد، این تهبساخت و حس که داری چکی به چند تا نقل جان فروشم و یک جا قپان کنم. ما نداریم یک جا قپان بکنی، ما وزن میکنی. اون طرف هم پارسنگا معلومه چی هستش، خون خون، نخون نخون، در این ارتباط فرقی هم نمی کنه. دقت داشته باشید، از فلاسفه بزرگ بگیر، از ارسطو و سقراط و افلاطون بگیر تا بیا پایین تا نو افلاطونیان و تا برس به فلاسفه قرون وسطا و عرض کنم که فلاسفه اسکولاستیک و دیگران و فلاسفه نوین، او انقدر به حرفای هم دیگه تاختن اون زرش ناپیدا. هیچ از چنین مدعایی نداره که یک فرد انسان هر چه میگه درسته، اینجوری نیستش. اونم در مسائل انسانی، حال ریاضی و فیزیک و نمیدونم این حرفای چیزی بحثی، در مسائلی که مربوط به روح و روان انسانه این چنین نیست. بزرگان بزرگان و با بزرگان احترام گذارد، اما اینی که در برابرشون تسلیم باشیم و مطیع باشیم، اینجوری نیست. آدم کلا سرش میره، خودش باید نقد کلام بکنه. این سخن رو ما بارها تکرار میکنیم که اگر فرض کنید به مولوی هم چیزی گفتیم، وقتی نگفتیم از اشعارش براتون خوندیم که این حرفا رو داره میزنه، خیلی به این سامعه سنگین نیادش. با اونم انسان بوده، تو انسان بالا بوده، معصوم نبوده. همه صحبت ها سر اینه که برادران به این نکته سخت و خواهران دقت داشته باشن و که باز فلانی فلانجور گفته، فلانی بسیار زیبا گفته. منم معیار دارم، با معیار باید سنجید یک اعتقاد صحیح راه صحتش مشخص کدومه. حافظ گفته، حافظ بله درسته، حافظ قرآن هم بنابر قول معروف بوده، اما هر چه گفته، پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. ای بابا، حافظ هم هست، حافظ قرآن، این شعر غلطه. قرآن میگه الذی احسن کل شیء خلقه، خب این مقابل اون من چیکارش کنم دیگه؟ حالا چون حافظ گفته؟ نه، سعدیش هم همینه، مولویش هم همینه، ناصر خسرو قبادیانیش هم همینه. خب یه شخص باطری مسلک و اهل تعویل و اسماعیلی، خب باشه، البته مهم نیست، هر باشه باید بزنجی بر صورت. این حد داشته باشی. ائمه ما همینجور بودن، به ما اینجور دستور دادن. یه وقتی در بند بزرگی افراد گیر نکنیم، بزرگترین مشکلی که در میان صوفیان هست همین مشکل. الان سرسپرده کسی میشه که اگر تو بیه این رو محکش بزنی هیچی بلد نیست. من بارها برخورد کردم، بارها برخورد کردم. تو که داری این حرفا رو میزنی ملاکت چیه؟ فقط عاشق چشم ابرو طرف میشن چون میشوند پس هر چه میگه اون وقت یه وقت چشمشون باز میشه، ای بابا عمر رفت، میشه کیوان قزوینی. کیوان قزوینی در میان صوفیه گنابادی لقب قطبیت گرفت، منصور علیشا شد، کتاباشون هم همه حرفو میزنن، به نام منصور علیشا معروف شد این آدم. یک دفعه برگشت دید ای بابا 30 سال سرش کلا رفته، بعد منبرها رفت که کتابها داره الان، استوارنامه و چه و چه حرفا در کتاباش. اینجوری نیست که حالا اصلا ما در این آیین سرسپردگی نداریم به هیچ وجه من الوجود. این سرسپردگی معنای غیر از این نداره که باید من تسلیم و مطیع صرف و محض یک نفر بشم آنچه گفت پس بذارم رو سرم. بابا اینو نداریم ما. چرا؟ در برابر علی خضوع کن، در برابر علی تسلیم شو، چون پشت علی خدا خوابیده. درست بنده خداست اما بنده برگزیده خداست. خدای سبحان هم دانش به او داده، هم او رو مسئول از خطا و اشتباه نگاهش داشته. اونجا وایسا تسلیم شو مقابل حضرت ابا عبدالله الحسین، تسلیم شو. اینا رو خدا تضمین کرده. فاطمه زهرا کلامی فرمود، مسلم شد مال اوست، در برابرش تسلیم بشه. او فاطمه زهرا است، او صدیقه است، او معصومه است. توجه فرمودید؟ ولی در برابر دیگران چنین نیستیم. همه مراجم اول رساله های خودشون می نویسن بابا اصول دین تحقیقی است، برید دنبال این که تا چه مقدار میتونید برسید به این که این مطلب درست یا غلطه. کلا سرمون نره، کلا سرمون نره. هر نظر بنده یکی از مخربترین و ویران کننده ترین خطرات اعتقادی مردم دنیا همین بحث تصوفه، بحث صوفیگری، بحث قطب داشتن، بحث عاشق چشم ابرو بودن. نقد هم به همین علت انجام میگیره. یک سری بندگان خدا هم بدون تأمل و دقت میرون، حالا از این طرف سرخورده شدن سراغ و میرن که یه نوع مطلب نو پیدا کنن، نمیدن در این نو جهنم رفتن. اون بگذاریم، این همه توضیحات رو میدیم که به ذهن شما ثقیل نیاد. یه وقتی چون اگه ما گفتیم فلان کس فلان جاش بالای چشمش ابروه، یه وقت برخورد بکنه که ما فلان کس با مامنه فلان کسه، اما فلان کس معصوم نیست. بحث امروز بحث ذکره. کتابی که ازش همواره استفاده کردی، دکتر قاسم غنی، بخوانی. غنی کتابش کتاب مرجعه، به قول انگلیسی ریفرنسه. کسیش خودش تو این فرقه بوده، خودش صوفی بوده، اطلاعاتش هم بسیار زیاده. جلد اول درباره ذکر می نویسد، صفحه 357 برادر که می نویسن. از چیزهایی که در بین جمیع فرق صوفیه مقبول و مورد توجه بوده و افضل عبادات و اشرف معاملات شمرده شده از ذکر است. ذکر عبارت است از به زبان آوردن نام خدا و تفکر در او. ترجمه‌اش هم کرده. بعد برای مطلب دلیل آورده. قرآن کریم میگوید فذکرونی اذکرکم، بسیار خوب، مرا یاد کنید تا من شما را یاد کنم. بعد باز وذکر الله کثیرن لعلکم تفلحون، اینم آیه دیگر. باز قرآن فرموده الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، بسیار خوب. باز قرآن کریم فرموده است وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول، بسیار خوب. پس اینقدر مهمه. چرا؟ چون قرآن خیلی بهش اهمیت داده. واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم اذکرونی اذکرکم، اینا همش آیاتی است که دال بر این است که باید ذکر خدا کرد. بسیار خوب، در صفحه بعدش تقسیم بندی کرده ایشون به طوری که در آداب ذکر نوشتند، ذکر یا جلیست یعنی به زبان آورده می شود و یا خفیست یعنی به زبان آورده نمی شود. خیلی خوب، پس ما دو گونه ذکر داریم، یک ذکر جلی داریم، یک ذکر چی داریم؟ خفی داریم. شاهد مثال میاره ایشون، شیخ فرید الدین عطار در تذکرت الاولیا که من یک مقاله نوشتم به کیهان فرنگی، چون این مقاله از ما چاپ کرده بود، من نقد تذکره رو اونجا کردم، متاسفانه چاپش نکردن، یک مقاله رو چاپ کردن اینو چاپ نکردن، چون آنچه افتضاحات در این کتاب تذکرت الاولیا فرید الدین عطار بود همه رو برای دایره ریخته، من دیدن خیلی به هم میریزه، خلاصه ریس به قول ورزشکارا نکرده. من شیخ فرید الدین عطار در تذکرت الاولیا در حالات سهل ابن عبدالله تستری، تستری شوشتر یعنی شوشتر، نوشته که مریدی را گفت جهد کن تا همه روز گویی الله الله. آن مرد می گفت تا بران خوی کرد، یعنی عادت کرد، گفت اکنون شبها بران پیوند کن، چنان کرد تا چنان شد که اگر خود را به جای خواب دیدی همان الله می گفتی. آدم خودش تو خواب ببینه چه مزه داره، من نمیدونم. در خواب تا او را گفتن از این بازگرد و به یادداشت مشغول شد تا چنان شد که همه روزگارش مستغرق آن شد، یعنی به زبان هم جاری نمی کرد، در قلبش الله 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 بودش. وقتی در خانه ای بود چوبی از بالا بیفتاد و بر سر او آمد و بشکست، خب دروغ که آقا کنتور نداره گل بندازه که، و قطرات خون از سرش بر زمین آمد، همه نقش الله الله پدید آمد، این خونه که ریخ زمین شد الله الله الله، اینقدر مستغرق در ذکر شده بود. این مرید سهل ابن عبدالله تستری، مطلب اینقدر مهمه. این کتاب یک از قدیم ترین کتاب های صوفیانه به نام رساله قشیریه، ابوالقاسم قشیری است، از متقدمین صوفیه است، تولدش در قرن چهارم هجری قمری واقع شده و فوتش هم در قرن پنجم، خیلی دور بوده، چیزی در حد 1000 سال قبل آدم زندگی میکرده. رساله قشیریه هم به نام هموس ابوالقاسم قشیری، یکی از به اصطلاح قدیمی ترین متون صوفیه همینه، دگریش هم علمه فی تصوف که مال ابو نصر سراجه، دو قدیم ترین متن های تصوف، البته این ترجمه فارسیشه. صفحه 346 این کتاب ترجمه فارسی رساله قشیریه، باب 33 در ذکر داره صحبت میکنه. قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا، دنبالش هم اینکه نگفته. بودردا گوید رضی الله عنه، ابو دردا از صحابه پیغمبر اکرمه، که پیغمبر گفت صلی الله علیه و سلم، البته آلش این نمیگه، این سنی بوده، خبر نکنم شما را به بهترین اعمال و پاکترین آن نزدیک خداوند شما و بلندترین آن در درجات شما و بهتر از آنچ بدهید زر و سیم به درویشان و بهتر از آن که شما کافران را ببینید و با ایشان جهاد کنید، از همین افضله، از این که به فقیر پول بدید از جهاد فی سبیل الله مهمتر. پیغمبر فرمود میخوام بتونی مطلب یاد بدم، او چیه؟ گفتن یا رسول الله چیست آن؟ گفت ذکر خدای عزوجل. پس ذکر در نظر حضرات از همین حرفا مهمتره. خب اینم به اعتبار این که حال قرآن کریم به ذکر بسیار توصیه کرده همون آیاتو نقل میکنه، میگه همون زیاد الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. مطلب خیلی قشنگ این آورده صفحه بعدش، از خصایص ذکر آن است که ذکر ما را در مقابله ذکر خیش نهاده است. گفت فذکرونی اذکرکم، اگر شما یاد خدا را کنید خدا نیز چه می کند؟ خدا نیز شما را یاد میکند. در واقع جمله شرطیه است، فذکرونی اذکرکم یعنی ان ذکرتمونی اذکرکم، اگر شما یاد من خدا را بکنید من نیز یاد شما بنده را خواهم کرد. درست شد؟ پس مطلب ذکر از مهمترین مسائلی است که صوفیه بهش توجه میکنند و توجه میدهند. در میان یکی از فرق صوفیه که ما اگر زنده ماندیم در آینده راجبشون صحبت خواهیم کرد، که من رفتم روزی خانقاه اونها پرسیدم شما فرقتون با شیعه ها چیه؟ یعنی چی؟ هیچ فرقی با شیعه ما نداریم. گفتم پس چرا دکان دستگاهتون سباست، محل به نام خانقاه، این برای چی پس اگر جداست نیست و اینا چیه؟ گفت ما تنها کاری که میکنیم افرادی که به ما مراجعه میکنن فقط به اونها دستور ذکر بیدهیم، همین. فرق ما با شیعه در همینه. بعد برای این که حالا فکر کرد ما آدمی هستیم در این تحقیق میکنیم لقمه چربادر بیام حتما هستیم، که اگه میخواد بیشتر بدونی در مورد ما این کتاب بگی بخون، کتاب به نام اصول تصوفه که نمیدونم من ازش در این جلسه خواندم چیزی یا نخواندم، به هر حال نخوانده باشم نام این کتاب اینه. اون سلسله رو معرفیش میکنه که چه سلسله ایست. آمدم خوندم دیدم عجب دستور ذکر داره میده، همون حرفایی که تمام کتاب های صوفی ازش پره تو این کتاب هم هست. این فقط برای من صاف ساده برای که به دام بیفتم میگه ما فرقی نداریم که هیچ، ما شیعه استعاشری هستیم، فقط ما افراد اینجا میان بهشون دستور ذکر میدیم، فقط همین. و همینم دروغ بود که جلسه بعد رفتم باش مناظره کردم جوری که مقاس بره اونجا بذاره با چوب بیرون بکنه. اگه شما منبعتون این کتابه اون حرفا چی بود بذاره از دفعه قبل؟ داستان ذکر کدومه؟ همون حرفا رو. چند جلسه قبل از ما راجع به آقای خواننده‌ای که شعر میخونه سوال کردن، که از برادران اینجا، من نمی‌دونستم کیه. اتفاقا ما امسال دهی آخر سفر جو صحبت می‌کردیم، در شب آخر سفر رو، شب آخر که شب نتیجه‌گیری کار ما بود، رفتیم قبل از ما یه آقای داره شعر میخونه، ماشاءالله کیس اینجا ریشام تا اینجا، خلاصه خیلی هم انگشترهای مختلف دستش، حالا اینش مشکل نبود. خون 45 دقیقه خون حال ما، وقت مجلس وقت ما رو هم گرفت. من نمی‌دونستم ایشون همون بزرگواره. این بار فرصتی کردیم و نوار رو فهمیدیم که ایشون همونه، همون اشعار هم همون اشعار بود. ایشون در این اشعار به هر چی درویش و صوفیست پشت میده، ولی در میان همین اشعاری که ایشون میخونه خیلی از اشعار پرگرفته از درویش صوفیانه. کسی که از من سوال کرد مطلب رو بدانه، که اگه خواست برای شما همون اشعار رو بنویسم که کجای اون اشعار مشکل داره. خودش نیست اما بدون آن که خود بداند خیلی از حرفا رو داره میزنه اجمالا. به هر حال دستور ذکر اینه. حالا ذکر گفتن ذکر جلی و ذکر خفی. ذکر جلی یعنی بلند بلند گفته میشود، ذکر خفی یعنی در قلب گفته میشه، به زبان جاری نمیشود. نکته مهمی که در این قضیه وجود داره اینه، برادران بهش دقت داشته باشن و خواهران، یک تعریف درباره کلمه بدعت ما براتون بکنیم. بدعت یعنی چه؟ بدعت یعنی نوآوری، معناش نوآوریه. یعنی چیزی که در زمان پیغمبر در دین نبوده بعد در داخل دین واردش کرده. اسم این بدعته، برای که اهمیت این قضیه رو بهش دقت داشته باشید این تیکه براتون بگم. من شخصی خدمت امام صادق علیه السلام شروع کرد راجع به خدای سبحان دعا کردن در خانه خدا، یا مقلب القلوب الابصار ثبت قلبی على دینک. امام فرمود خدا مقلب القلوب و الابصار هست، اما شما آنچرا میگویید ببینید که ما چه گفتیم همون رو بگید. ما ابصار نگفته بودیم، شما از خودتون اضافه کردید. رضا یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینش بگید، تا این حد قضیه. اهل سنت و جماعت سوره حمد رو که میخونن بعد از خواندن سوره حمد آخرش مردمانی که به جماعت ایستادن شهیده میگن آمین. ایمه ما این کار رو حرامش کردن، تا این حد قضیه. اونیست که من از هر چیز خوشم بیاید در داخل دین واردش بکنم، ای بشود چی؟ بشود به عنوان مسئله دینی برای خود بنده. این کار حرام اصلا، یعنی فردای قیامت من رو به این اعتبار چوبم میزنن. چرا کردی تو؟ به این میگم بدعت. اون چیزی که زمان پیغمبر و زمان ائمه طاهرین علیهم السلام در دین نبوده است، در دین انسان واردش بکنه. حالا سوال از این بزرگواران این است، و قبل از اینکه سوال بکنیم ببخشید، آیات فراوانی رو حضرات در قرآن مقدس به عنوان آیاتی که به اونها اجازه میدهد ذکر بگویند رو بیان میکنند. از آن جمله رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردمانی هستند که تجارت و خرید و فروش اونها رو از ذکر خدا غافل نمیکنه. ذکر بسیار مهمه به این اعتبار. الذين آمنوا سوره رعد و تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب، اونایی که ایمان آوردن و به یاد خدا قلبشون آرامش پیدا میکنه. بدانید غیر از این، علی حرف تنبیه، غیر از این نیست، فقط با یاد خدا قلبها آرامش پیدا میکنه. یاد خدا می ذکر کردنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر، نماز از کار زشت و از فساد انسان رو باز می‌داره، اما ذکر خدا چیه؟ بزرگتر است و اکبر است. اینا آیاتی است که حضرات درباره کلمه ذکر در قرآن بهش تمسک می‌جویند که قرآن فرمان داده ذکر رو. یه سری روایت هم هست براتون بخونیم، از قول پیغمبر اکرم نقل می کنند: اذا مررتم فی ریاض الجنه فرتعوا، قالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنه، قال هی حلق الذکر. پیغمبر فرمود وقتی گزارتون افتاد به باغهای بهشت، اونجا وایسید به چرا کردن از نعمتهای باغهای بهشت استفاده کنید. از پیغمبر پرسیدن باغهای بهش کدومه؟ پیغمبر فرمود حلقه های ذکر. همین کاری که حضرات میکنن، دور هم مینشینن و ذکر میگوین. خب این یه حدیث. باز از پیغمبر نقل شده حضور و مجلس ذکر افضل من الصلاه الف رکعه، حاضر شدن در مجلس ذکر از هزار رکعت نماز خوندن چیه؟ بهتره. باز از قول پیغمبر نقل کردن بادرو الی ریاض الجنه فی دار الدنیا، مبادرت کنید بشتابید به سوی باغهای بهشت در دنیا. فقالوا یا رسول الله و ما ریاض الجنه، این باغهای بهشت کدومه؟ فقال حلقات الذکر، دور هم جمع میشن. من رفتم اینا دیدم، البته دور هم جمع میشن و چون میخوام بگفتن یک سری از کار. خب یک سال هیچ مورخی، هیچ مصنفی، هیچ راوی، هیچ محدثی، هیچ مفسری این مطلب رو عنوان نکرده که در زمان پیغمبر گروهی به نام صوفیه می بودند که اونا الغاز ذکر داشته باشن. هر سه حدیث جعلیه. پیغمبر به مردم میگه سراغ الغاز ذکر برید. الغاز ذکر کیا؟ صوفیا. مگه اصلا زمان پیغمبر صوفی بودهش؟ آدم وقتی بررسی میکنه به خیلی حرفا برخورد میکنه که حضرات برای توجیه کاراشون مانعی نیست از قول پیغمبر هم حدیث بسازن. چه مانعی داره؟ حلقه های ذکر 200 سال بعد از پیغمبر، برای تو مد خواهیم گفتی رو، حداقل 200 سال بعد از پیغمبر درست شده و حلقه های ذکر زمان پیغمبر نبوده که پیغمبر مردمان را ترغیب بکند بگه در حلقه های ذکر حاضر بشید و هر حلقه ذکری از 1000 رکعت نماز بهتره. این حدیث دروغ مسلمه. نکته قابل توجه این که یادمون نره، من تمام روایاتی را که در ذیل این آیات بود همه را بررسی کردم. این آیاتی که حضرات تشبث بهشون میکنن که مراد همین ذکرهای دراویشه، من همه را بهش مراجعه کردم. یک دونه روایتهای ما ذیل آیات که از ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین آمده است، این مطلب را نگفته است که مراد از ذکر اینی که شما دور هم جمع بشوید و شروع کنید یک سری مسائل خاص رو گفتن. یک دونه حدیث توی بوله بره داریم؟ یک دونه داریم. با یکی از این بزرگان همین هفته صحبت میکردم، از بزرگان همینا، گفتم شما برای چی مردم ذکر میگید؟ ذکر خفی که مردم یاد بیدید چیه؟ گفت ذکر خفی رو ما نمیتونیم به شما بگیم، ما به افرادی که میخوان مشرف بشون میگوییم. گفتم اون ذکر چیه؟ گفت نمیتونم بگم براتون. گفتم آیا ذکری هست؟ خوب دقت بفرمایید، آیا ذکری هست که ائمه ما نفرموده باشند؟ هر ذکری شما نیاز داشته باشید به عنوان بیان ذکری ائمه خدا فرمودن. برای چی من سراغ شما باید بیایم شما دستور ذکر بگیرم؟ شما کی هستی؟ من میرم مستقیم خدمت از صادق علیه السلام، میگم اگر قرار ذکرم دستور بگیرم از توی معصوم میگیرم، تو واسطه میخوام چه کنم اینجا؟ اینجا همه پاها میلغزه. دستور ذکر از یک آدمی که این سواد فارسی بلد نداره، دستور ذکر بخوام بگیرم میرم خدمت حضرت صادق سلام الله علیه، خدمت پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، خدمت امام باقر سلام الله علیه، اینا همش هم موجوده. برای که دست حضرات در اینجا هم کوتاه بشه که ما به مردمان دستور ذکر بدیم، نه، ذکر شما برای چیز دیگری بعد عرض خواهم کرد براتون. از ائمه خدا سلام الله علیه مجمعین، امام صادق، ذکرها رو برامون همه رو گفتن، همه رو جا خالی نذاشتن. امام صادق فرمود تسبیحات فاطمه زهرا از جمله برترین ذکرهای الهی است، اونو بگید. سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، اینا رو بگید دیگه. اینها ذکرت در زبان خود امام میگیرمش. آقا علی ابن ابی طالب فرمود بهترین ذکر، ذکر لا اله الا الله است، از زبان تو میگیرمش. امام صادق علیه السلام فرمود من قال سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، این ذکر رو بگید، سبحان الله و بحمده
سبحان الله العظیم 30 مره 30 دفعه هر روز 30 دفعه این ذکر رو بگید. چه میشه کسی که این ذکر رو 30 دفعه در روز بگه استقبل الغنا و استدبر الفقر و قرع باب الجنه، رفته سراغ ثروتمندی و ثروت، از فقر فرار کرده و در بهشت رو هم به صدا در آورده است. اینو بگید شما. باز همین بزرگوار فرمود روزی 30 بار بگویید سبحان الله. امام سجاد علیه السلام فرمود بگویید سبحان الله و بحمده، لا اله الا الله وحده لا شریک له، لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله و اتوب الیه، الحمد لله. این ذکر امام یاد داده. امام صادق فرمود روزی 100 بار بگید لا اله الا الله. فرمود روزی 100 بار بگید لا اله الا الله الحق المبین. اینا رو بگید. امام صادق فرمود بگید لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. اینو بگید شما. 15 دفعه در روز بگیدش. 10 بار بگویید اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له، الها واحدا احدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. فرمود هر صبح 4 بار بگید الحمدلله رب العالمین. فرمود روزی 100 بار بگید چی گفت برام اونجا گذاشتن که فلان بوغلیشو برام بگه تشاخه. لا حول ولا قوة الا بالله روزی 100 بار بگید. و باز امام صادق فرمود یکی از بهترین اذکار صلوات 100 بار در روز بگید. شما 1 بار بگیدش. و اما علاوه بر این که از کار را فرمودن که شیعه ها نیازمند در خانه اینا نباشن، خودشون برن از امام مستقیم بگیرن و همون رو بهش عمل بکنن. علاوه بر اون، تازه چه کسی گفته مراد از کلمه ذکری که در قرآن کریم آمده، مراد حتما یک ذکری است که از دهان انسان خارج میشه. کی گفتم چه حرفی؟ اصلا ذکر الله معنا چیه؟ اینجا استدلال لازم داریم ما، استدلال میخواییم. اونجایی که قرآن کریم میفرماید اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم، اگر مراد از بیان این آیه این باشه که من بگم یا الله یا الله یا الله یا الله بگم، اونجا هم خدا باید بگه یا حسین یا حسین یا حسین، خدا باید منو صدا کنه دیگه. منو چیش این دیگه، چون فرمود منو صدا کنین منم شما رو صدا میکنم. مراد این ذکره که به زبان جاری بشه. تمام آیات قرآن رو بررسی کنید شما، هیچ جا مراد از کلمه ذکر رو قرآن مقدس چیزی که به لفظ بر زبان جاری باشه نگفته. ذکر معناش اینه به یاد خدا بودن. به یاد خدا بودن معناش اینه که در هر حالی که هستی بدانی خدا حاضر است و ناظر. این معنای ذکره، یعنی مراقبه داشتن اصلا. پس نه معنای کلمه ذکر اونه، نه ائمه ما جای برای شما گذاشتن باقی که شما بیای برای من تعلیم ذکر بکنی که از این مسیر چه میخوای بکنی. اون وقت بازی هاست. یکی از کارهایی که در میان حضرات انجام میگیره چله نشینیه. چله نشینی یعنی این که به یک آدم حالویی که این میخواد بیفته داخل خمره، توجه فرمودی، به این دستور میدن ما مدت 40 شبانه روز یه گوشه خلوت تاریک باریک رو انتخاب بکن. اونجا از واجبات به حد اقل اکتفا بکن، یعنی فقط نماز رو بخون، نوافل و مستحبات نماز نمیخواد، فقط خودش رو. بعد این ذکری که به تو میگیم بگو، اینو بگو تو خلوت خوده. بعدم دقت داشته باش، دقت داشته باش در تمام مدت ذکر گویی سیما و چهره مرشد مد نظرت باشه. بعد از روز چهلم یا گذراندن این چهل روز، انوار از عالم بالا بر قلب تابش میکنه، اون وقت در اونجا چهره نورانی قطب خواهی دید. خب اینا همش بحث روانشناسی داره. اون رفیقم آقای نویدی باز نیومده این روز دیگه، خود حالا ما رو مستفیض بکنه، از بزرگشونه برامون تعریف کنه، تبلیغ کنه اینجا دیگه. توجه فرمود، یه بحث روانشناسی داره. انسان یک موجود عظیم است، قدرت‌هاشو خودش بی خود به هدر میده. اگر قدرت‌هاشو جمع کنه خیلی نیرومند میشه، خیلی نیرومند میشه. استاد من تعریف میکنه، داشتیم از بسته به طرف نجف میرفتیم، چند این سال یا آقای دزنفکته اتو کشیده کراواتی همچین خلاصه همه جور تمام، اون هم نشسته بود. در این وقت یک نفر جوریده پولیده ای که لباسش پاره پوره بود و وضع سرش و وضع ریش یه جور خاصی بود، اومد بشین آدم نشست. ماشین هم ماشین کرایه بود، بخواست همون فوردای سابق مثلا بود. مسافرات تکمیل شدن، این آدم جورد پولده و از ماشین اومد بیرون، رفت واسه گوشه خیابون کنار تیر برقی. راننده آمده استاد میزنه، هر چه میزنه ماشین روشن نمیشه. ای بابا مشکل نداره، این گیر نداره، همه چیش درسته، برقش درسته، بنزینش درسته، حالا همین درسته، حرکت نمی کنه. در این برقی که از مسافرین به این آقای دزنفکته گفت، کسی به این چیزی گفته، به این آدم جولد پولده؟ گفت را چیز نگفتی. گفت تو دلت احساس انزجار کردی نسبت به این آدم؟ کسی به بلا گفت آره، گفت همش کار همینه، او تا نخوادی ماشین حرکت نمیکنه. فرا دلش در بیار بیرو خلاصه تا ماشین حرکت بکنه. حتی خواهش و تمنا و التماس، آقا بفرما، غلط کردم بفرما، ولو زنم بوده قلبی هم بوده ایب نداره، ماشین حرکت کرد و رفته. مثلا یه همچین موجودیست، قدرتمنده. خب به میگن ببر، ترک حیوانی کن، ترک شهوت کن، ترک صحبت بکن، یه گوشه ذکرم بگو، این تمرکز همه. اونم در این مدت میخوای خودشونو جا بندازن، اول پیر دلیل و مرشد بعدم قطبو، داستانش اینجوری میشه. اون وقت همون که او القا کرده بعد از چه روز، اون که مرشد به ذهن این آدم صافزاده القا کرده، همونو بعد از چه روز میبینه. یکی این جلسات رفته بودی، این یه آقاییست، این کارگر چاپخونه بوده، یه سری جوانهای بندگان خدای بی پناه دور و بر جمع کرده بود، درست سر اذان مغرب شروع کردن ذکر گفتن. منوش چراغ رو خاموش کردن، یک ساعت و نیم به جای نماز ذکر کردن، نماز اول وقت. ما هم از کار رو نوشتیم، چراغ رو آخر روشن کردن از 8:30 تا 10 شب. هر اون بنده خدا هم که مرشد حضرات بود مرتب سیگار میکشید، لبش هم سیاهی سیاه بود، جامعه جمعی کمالات. بعدش تموم شد، یک جوانکی بغل دست ایستاد گفتش که فلانی حسن آقا مثلا، اون وقتی که ما شروع کردیم به حال گرفتن و ذکر کردن، تو چی دیدی؟ آقا دیدم که در آسمان باشد. برای شما قبا و ردا و نعلین و چی براشون آورده. خب به نفر دومی گفتش که شما چی دیدی؟ خب به محضی که ما شروع کردیم ذکر گفتن و این حالات رو پیدا کردن، دیدم 124,000 پیغمبر آمدن توی مجلس نشسته، همین اتاق زدرچا. من دیگه تحملم تموم شده بود، گفتم پسر جان اسم اون پیغمبر رو عثمان بگو ببینم کیا بودن. 124,000 پیغمبر. گفت موسی و عیسی و محمد مون. گفتم یکی سه تا شد، 124,000 تو تا کجا شناخته اینا رو بابا؟ مرسدید خید بایستاد کاره بنده آب رب خلاصه. گفت آقا شما این شک داری به این قضیه مگر؟ گفتم نه قد دارم دروغه، شک ندارم. گفت برای چی؟ گفتم برای که این همون حرفایی رو میزنه که تو بهش القا میکنی همین الان، این متوجه تو هست، الان کاملا مجذوب تو شده، هر چه به ذهن این بندازی همونو میگه، به اون اولی اونو القا کردی، به این دومین القا کردی، منتها چون خودتو بیشتر از صدا پیغمبر نمیشناختی، این بیشتر هم بیشتر از پیغمبر نمیشناخت، چون تو خودت بیشتر از این نمیشناختی. من گفتم این چه گفتید؟ هو الحی و هو الحق و هو الهو علی حق و علی هو، این ذکرشون، این چیه گفتید؟ خب یعنی این شرکه، شرک یعنی علی خداست. آقا من با تو بس نمیتونم بکنم. گفتم میدونستم از اولش. خب این برای خاطر همینه، بچه صاف ساده جوون با قلب روشنش بره اونجا بیفته تو داستانه که اونا میخوان و چه میکنن بماند، شاید یک روزی اگر زنده ماندم. جوانی که 10 سال زیر خرقه بوده، بهترین ساعت و سالهای عمرش رو زیر خرقه گذرونده، بگم بیاد براتون صحبت بکن اون جوان که چیا در داخل این خرقه و در بیان این فرقه دیده. یکی از فرقهاش البته هست، همشون همینه در صورت. خب پس ذکر اصلا معناش این نیست، معناش هم او باشه چرا تو بگیرم؟ میرم از امام صادق علیه السلام میگیرم، فرزند پیغمبر، تو امامی، علمت الهیست، من چی باید بگم در طول روز؟ محمود بگو 100 بار لا اله الا الله، اینو بگو. تو رو بخوام چه کنم اگه فقط دستور ذکره؟ اما ذکر جلیش عجیب غریبه که من خودم در ذکر جلی خیلی بودم، دور هم جمع میشوند حلقه میزنن، اون وقت لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، ناد علی ینمد، اینا باره صفی علی شایی هست، ناد علی ینمظهر العجائب میکن، انواع اقسام ذکرها رو میکن، اون وقت بین خودشون ذکرهای 2 زرد دارن و 4 زرد دارن. 2 زرد یعنی لا اله الا الله، لا اله الا الله، 4 زرد هم همینه، لا اله الا الله، نشه میشن قشنگ دید توجه فرمود، اون 2 زرد بشه اون 4 زرد. حالا ذکر هم مسئله مهمی نیست، بد نیست. جناب آقای جلال الدین مولوی رو باشه به میان بکشیم، ببینیم ایشون هم یه داستان ذکر رو بیان میکنه. مهم نیست در اون ذکر خود اون ذکر چی باشه، مهم اون تمرکزیست که پیدا میشه که او آدم زرنگ دنبال اون تمرکز میکرده، یعنی قطب، یعنی مرشد. صوفی در خانقا از ره رسید، این جلد دوم مثنویست، مرکب خود برد و در آخر کشید. این صوفی رسید به یه خانقایی، سوار قرم بود البته، خب رفت قرار بست تو آخر. صوفیان تقصیر بودند و فقیر، کاد فقرن ان یکن کفرن یبیر. خب همشون فقیر بودن صوفیان، وان مسافر نیز از راه دراز خسته بود و دید آن اقبال و ناز. خیلی به این ور رفتن، خیلی مقدمش رو گرامی داشتن، اون صوفیا که در داخل خانقاه بودن. صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهای خوش می باختند. گفت چون می دید میلانشان به وی، گر طرب امشب نخواهم کرد که چقدر بهش مایلن، گفت امشب باید خیلی خوش بگذرونم، امشب خوش نگذرونم پس کی خوش بگذرونم. خب شروع کردن صوفیان در میان خانقاه چه کردند؟ دور هم جمع شدن و ذکر جلی، بعدم سما، که بعد براتون داستان سما را هم خواهیم گفت. چون سما آمد ز اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. خر برفت و خر برفت آغاز کرد، زین حرارت جمله را انباز کرد. ذکر این بزرگواران و نابزرگواران صوفی در میان خانقاه، خر برفت و خر برفت و خر برفت بود. توجه فرمودید؟ داستان لا اله الا الله نبود، لا فتح الا علی لا سیف، نه، قر برفت و قر برفت و قر برفت. این صوفی هم که بهش خیلی خوش گذشته بود، این از میان اونها بیشتر غمزه می آمد، چون سمای رقصیدن یعنی بیشتر اطبار می آمد و بیشتر غمزه آمد، از اونها خیلی داختر و گرمتر بود. خلاصش اینه، خلاصش اینا تا صبح گفت در خر برفت و خر برفت و خر برفت، بلندتر از همه شو را به خود صاحب خر می گفت. صبح که شد رفت سراغ خادم خانقاه، خر ما کوینا دیگه مختصر بگم براتون، گفت خدا پدر تو بیامرزه، خدا پدر تو بیامرزه. اون وقت که جناب عالی مشغول گفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت بودید، قبل از اون خرتون رو ما کشتیم، به سیخ کشیدیم که آب کردیم هممون خوردیم، اون جشن دیشب مال خر جناب عالی بود، تو خودت با اونا همراه بودی، خر برفت و خر برفت و خر برفت. حالا فرق نمیکنه قضیه، لا اله الا الله، لا فتح الا علی اعوذ بالله، لا سیف الا ذوالفقار. در بعضی جا در بین صوفیان میگن یا شنتیا، اصلا یا شنت یعنی شیطان، اصلا ذکرشون یا شنتیا است، یا شنتیا. در میان سنی ها صوفیه رفاعیه که دنبال سید احمد رفاعی میرن، او خیلی جالبه، کسی میگم نقل میکرد من رفتم در چیز در سامرا، خدا قسمت همتون کنه انشاءالله مشرف بشید اونجا و اون اماکن مشرفه رو ببینید انشاءالله. هر حال ما رو در یک جلسه بودن که بالا به صلاح صوفی های سنی بود، حالا رفاقی هم بود. این نیمه شب که شد دو دسته شدن، یه دسته دارن لا اله الا الله و دیگری میگو و دسته دیگر سید احمد شیل الله، سید احمد شیل الله، خب می گفتن. بعد کف بر لب آوردند و خلاصه شروع کردن به های هوی کردن و خلاصه از حال رفتن. وقتی از حال می رفتن می گفتن، بقیه می گفتن وصلا وصلا وصلا. سید احمد شیل الله یعنی سید احمد رفاعی، خدا رو بلندش کن خلاصه. لا اله الا الله، توجه کردی؟ بعد هم میگفتم این صوفیا چه شده؟ من یعنی به حق واصل شدن، تموم شد کارشون دیگه. واصل واصل واصل. خب اینا بدعت است. من ذکرهای جلیل خودم دیدم در میان مخصوصا قادری ها. اینها بدعته. خدا میداند هر آدمی ببینه این منظر را از دین و از آیین و از همه چی متنفر میشه. انقدر مناظر اذیت کننده و مشمئز کننده و محوه که واقعا آدم حالش به هم میخوره. اینا زمان پیغمبر نبوده، معنای ذکر این نیست. اگر هم ذکر باشد، ذکر ائمه ما علیهم الصلاه و السلام فرمودن و ما تا مادامی که اونها رو داریم هیچ نیازی نیست، بلکه جواز نداریم سراغ دیگرانی که به هر نامی مرشدند، پیر دلیلند، قطبند یا هر چیز دیگر، برویم و از اونها دستور ذکر بخواییم بگیریم. خدا را قسم بیدیم به حق فاطمه زهرا، هرچه زودتر امر فرج مولا و ولی ما حضرت بقیت الله العظم رو اصلاح بفرماید. آتشی فرمایی مزرگوار خدای سبحان این اختلافات رو از روی کره زمین از بین ببرد. به ما توفیق هم ره سپری و هم ره نمایی در راهی که اولیاء راستین دینش پیغمبر اکرم و ائمه خدا ارائه فرمودن را عنایت بفرماید.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوارخانه کانون آموزش قرآن و تجوید با ارائه بهترین و با کیفیت ترین نوارهای سخنرانی از مباحث اعتقادی و اجتماعی در خدمت دانشجویان عزیز می باشد. علاقه‌مندان جهت اطلاع بیشتر می توانند با شماره تلفن 537-0517 تماس حاصل نمایند یا به آدرس خیابان ولی عصر بالاتر از محویه تهران، چهار راه معز و سلطان، خیابان شهید مدرس، کوی مازندرانی، بلاک 6 مراجعه نمایند.
الحمد لله الذي هو بالعز مذكور، الحمد لله الذي هو بالعز مذكور وبالفخر مشهور وبالفخر مشهور.